بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و علی آله امناء المعبود. از حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تعبیر به صاحب الامر و سیف و صاحب الزمان می شود. در اصطلاح شریف قرآنی عرفانی ما، اگر انسان در علم فکری از ناحیه مقدمات برهانی به نتیجه نائل بشود، این را تعبیر به فکر می‌فرمایند. در علم منطق اگر کسی مطلبی را از ناحیه ذهنش، استعدادش، از راه ادراک به نحو تدریج به دست بیاورد، از این علم تعبیر به علم فکری می شود که اساساً در منطق و در فلسفه حرکت تدریجی نفس از معلومات بدیهی و رسیدنش به مجهولات تعبیر به فکر میشه. سوال میکنیم مثلا حقیقت جن چیست؟ حقیقت انسان چیه؟ شما میفرمایید که اجازه بدید من فکر کنم. مراد از این فکر کردن اینه که یعنی اجازه بدید من به تدریج نتیجه‌ای که شما از سؤالتون می‌خواهید به عنوان جواب به شما بدهم، اون جواب را تدریجاً به دست بیاورم و برای شما به عنوان جواب پاسخ بگویم. بعد به اون مهلت می دهیم یا مطالعه می کند یا در ذهنش از چیزهایی رو که می داند استفاده می کند و کم کم در ذهن او برایش جواب حاصل می شه. بهش می گوییم که چی شد؟ میگه فکر کردم جواب سوال شما رو به دست آوردم. هر کجا که نفس انسان در به دست آوردن علمی به صورت تدریج اون رو به دست بیاورد، این را اصطلاحاً از جنبه علم منطق و فلسفه تعبیر به فکر می‌کنیم که در حقیقت فکر یک نوع حرکت نفس من و شماست. به محض این که به یک مطلب سنگین، به سؤال سنگین رسیدیم، نفس حرکت می کند به سوی معلومها و معلومات را کنار همدیگر می چینه و ازش نتیجه ای رو حاصل می کنه. اون وقت نتیجه را به عنوان نتیجه فکرش به طرف مقابل میگوید که پس فکر یک نحو حرکت نفس انسانه، اما اگر انسان به یک سؤالی پاسخ دفعی بده و ذهن و انتقال ذهنی انسان به یک مطلبی به صورت دفعتن حاصل بشه، این را از او در اصطلاح تعبیر می کنند به حدس، که در حدس حرکت نیست، نفس به سوی مجهول از ناحیه معلومات حرکت نمی کند، بلکه در نفس در حد دفعتن اونی که معلوم می خواهد به دست بیاورد به دست می آره. ولذا ناخودآگاه می بینید به یک دیدن رفتن یک فردی ذهنتون میگید حدس میزنم ایشون میخواد فلون کار رو انجام بده. اینجا فکر نکردید که مثلا بیایید صغرا بچینید، کبرا کنید، مقدمات بچینید، حد وسط درست کنید، بعد از این مقدمات به نتیجه برسید. میگید آقا به محض این که فلانی رو با یه همچین صورتی با یه همچین حالی دیدم حد زدم که فلون نقشه رو ایشون داره. اگر به شما بگن دلیلت چیه، میگه همین حدس ذهنی منه، دلیلی ندارم، همین دفعتا ذهن من به همچی مطلبی منتقل شد. میگیم فکرشو کردی؟ میگه فکر نکردم. این که میگه فکر نکردم دلیلش اینه که حدسه، در حدس انتقال تدریجی نیست که، در حدس انتقال دفعی. ولذا کسانی که در علم فکری قوی شدن حالا به سرحد حدس میرسن. ولذا حدس از علم فکری متعارف بالاتر. اگر نفسی به مرتبه حدس برسه در علم متعارف قوی تر از نفسی است که فکر میکنه به نتیجه میرسه. برای اینکه اونهایی که فکر میکنن به نتیجه میرسن، اونها انتقال تدریجی دارن، اما کسانی که از ناحیه حد به نتیجه میرسن، اینا سرعت و انتقال دفعی دارن. اینه که وقتی به یک کسی که صاحب حد است میگید این مطلب رو از کجا میگی، میگه که من حد میزنم. بعد بهش بگی آقا فکرشو کردی، میگه نه فکرشو نکردم، حدسیست که من میزنم. این که میگه من فکر نکردم دلیلش اینه که ایشون این مطلب را از ناحیه انتقال تدریجی به دست نیاورده تا بگیم آیا فکر کردی میگی، بلکه این مطلب را از ناحیه انتقال دفعی به دست آورده که اسم او حدس. حالا این حدسیات یا حدسیاتی است که به واقع اصابت میکنه، اینها رو تعبیر میکنن حدس ثاقب، ثاقب با سه نقطه، ثاقب از ثقب معنای سوراخی، سوراخ عرب سوراخ رو تعبیر میکنه به ثقب. ثاقب یعنی حدسی که در حقیقت میشه کافت میرسه به متن واقع، حدس ثاقب. اما اگر نه حدسیاتی باشه که این حدس به واقع اصابت نکنه، شخص بگه من حدس میزنم این حالی که فلانی داشت باید فلان قصد را داشته باشه که این حالو داشت، بعد میریم تحقیق میکنیم دنبالش میریم میبینیم نه اتفاقا ایشون در حدس خودش اشتباه کرده، اون بنده خدا اصلا تو این فضا نبود. ولذا همین جور که در باب فکر یک کسی فکر میکنه از ناحیه انتقال تدریجی و حرکت، میگه من فلون جواب رو به دست آوردم، میگیم خب بگو جوابشو، میگه میگیم نه اتفاقا اشتباه کرد. همین جور که انسان میتونه در فکر هم به واقع برسه هم اشتباه کنه. در حدسم هم میشه به واقع رسید هم میشه اشتباه کرد. لذا چرا مجتهدین در باب اجتهاد اونها رو تعبیر میکنیم به دو گروه، مصیب و مخطی؟ اون وقت سوال اینه که آیا هر چرا که مجتهد از فقه در مقام استنباط در احکام شرعی استخراج کرده آیا مجتهد درست میگه؟ حتما میگیم نه، مجتهد زحمتشو کشیده، فکرشو کرده، یه سوالی براش پیش اومد، وضو رو باید چجوری بگیریم، ایشون رفته آیات روایات اینها رو بررسی کرده، بر اساسی زحمتی که کشید حرکت فکریه انجام داد، این فتوا رو استخراج کرد. حالا مدعی هم نیست که حتما فتوای او یقینا مطابق با متن واقع عالمه. اگر از او سوال کنی میگه من ظاهر آیات و روایات را بررسی کردم و این مطلب را استنباط کردم. اما حالا آقایون در علم اصول فقه و در فقه میگویند که اگر مجتهد زحمت کشید، فکر کرد، احکام شرعیه رو استنباط کرد، اگر در واقع حکم الله همین باشه که ایشون استخراج کرده، به این مجتهد دو تا ثواب میده. این دیگه معروفه بین آقایون طلبه هاست. یه ثواب برای ایشون میدن که آقا چون فقط زحمت کشید نشست فکر کرد، بالاخره ایشون زحمت خودشو کشید. ثواب دومش اینه که چون زحمتی که کشید حکمی که استخراج کرد حکمش حکم نافذ بود، یعنی حکمی بود مطابق با اون چه که خدا میخواست ایشون فهمیده، ولذا ثواب دوم رو بهش میدن برای اینکه حکم استخراج شدهش با واقع اون چه که خدا میخواست هم هماهنگ بود. اما اگر نه، مجتهدی زحمت بکشه و حکمی رو صادر بکنه اما در صدور این حکم و استنباط حکم اشتباه کرده باشه، منتها خودش خبر نداره اشتباه کرد، ایشون خودش زحمت کشید میگه آقا به نظر من حکم اینه، من اینجوری فکر کردم به دست آوردم، اما خب حکمش مطابق با متن واقع عالم نبود. اینجا میگم به خاطر اینکه حکمش مطابق با واقع نبود بهش اجری نمیدن، اما از اینکه ایشون مخلصانه زحمت خودش رو کشید پاداش زحمت فکری او رو بهش میدن. ولذا همین جوری که فکر هم میشه انسان فکر کنه موضوعی رو، مطلبی رو به دست بیاره اشتباه کنه، هم میتونه که فکر کنه که موضوعی رو به دست بیاره و حق هم باشه. ولذا در منطق به ما چگونه فکر کردن رو یاد میدهن که شرایط اون رو درست اعمال کنیم که هیچگاه در فکر کردن اشتباه نرویم. اینه که علم منطق متکفل اینه، راههایی را که انسان در مقام فکر کردن باید طی کنه که یه وقتی اون چه را فکر کرد به دست آورد اشتباه نباشه، از چه راههایی پیش میره. خب برگردیم به ادامه بحث. اگر انسان اون چرا که از راه حرکت نفس به دست میاره در ادراک معلومات، این تعبیر میشه به فکر، بالاتر از فکر مقام حدس، چون حدس انتقال دفعی نفس است به مقصود. ولذا تمام کسانی که در حوزه درس میخونن تا به مرتبه حدس نرسن همه در علم فکری هم. همه مجتهدین به علم فکری اجتهاد کردن، چه این که شما دانشگاهی هانم در امور درسی متعارفتون هم به این علم فکری توانستید به یک مکشوفاتی برسید. بالاخره سالیان پیش استاد نشستن، حرف شنیدن، کتاب خوندن، شب مطالعه کردن، زحمت کشیدن و از ناحیه فکر یک معلوماتی رو به دست آوردنه. این انزل مراتب علم دیگه، از این مرتبه پایین تر علم دیگه جزو بدیهیاته. مثل اینکه الان بگیم این برق فضا رو روشن کرد، این دیگه فکر نمیخواد، تا بگیم این نور، همه دیگه در جا مطلب براشون روشن. مطلب روشنی که نیاز به حرکت نفس و زحمت نفس نباشه، اینا میشه جزء بدیهیات، اولیات. اون اولیات جزء علوم اولیه انسانه که سرمایه میشه. انسان از ناحیه این اولیات و سرمایه اولیه روشن در مقام فکر کردن میره به سوی اون علومی که براش روشن نیست، سنگینه، اون علوم رو به دست میاد. اما در این حال علم فکری خیلی مرتبه نازل است. ولذا تفکر مال کسانی است که قدرت حدس رو ندارن، که بتونن به هر چه رسیدن در جا حدس بزنن، مطلب رو به دست بیارن. ولذا مجبورن متفکر باشن. بالاتر از متفکرین کسانی هستن که صاحب حدس. اونها کسانی هستن که میبینید هر چه از اونها فرض بپرسید به انتقال دفعی بهتون جواب میده، از باب حدس. حالا همینجور که صاحبان علم فکری هم به سوی واقع میروند، هم اشتباه میکنند، چه بسا صاحبان حدس هم اشتباه کنند هم به واقع برسند. ولذا بعضی ها که میگه من در این موضوع حدس من اینه، به نظر خودش اگر حدس او حتما با واقع هم تطبیق میکند، میگه آقا حدس صاحب من اینه که مطلبی که میگید این. اگر حدس صاحب بود، علومی که از ناحیه حدس مطابق با واقع به دست میاد، این علم بالاتر از اون علمیست که شخص شبها میشینه، روزها میشینه، آزمایشها میکنه، در تالار تشریح و آزمایشگاه ها چه زحمات متحمل میشه که تا یک علمی به دست بیاره. معلوم میشه این نفس قوی تر از اون نفسه در ادراک حقایق عالم. اینجا تعبیر میشه علم فکری و حدس. این در مقام علوم متعارفه. از این پله که بالاتر برویم، در مقام سیر و سلوک عملی پیش میاد. حالا شما به راه میافتید، در عملی شروع میکنید به سیر عملی، از کار رو میگویید، چله میگیرید. مثلا این ماه رمضان، الان ماه رمضان یک نحو سیر و سلوک عملی است برای تمام مسلمان ها. چرا؟ برای اینکه این ماه یک برنامه‌ای داره به تدریج حاصل میشه. اونجایی که در سیر عملی انسان تدریجاً راه رو طی می‌کند، اسمش تعبیر میشه به سیر سلوک عرفانی. اما اونجایی که راه عملی رو طی می‌کند اما نه تدریجاً، دفعتاً طی می‌کنه، از او تعبیر میشه به جذبه. ولذا کسانی که صاحبان سیر عملی‌ان، اینها ضعیف‌ترن از اون کسانی که صاحب جذبن. فرق بین صاحب جذبه با صاحب سیر عملی به صورت سیر تدریجی شبیه فکر و حدس رو میمون. منتها فکر و حدس در ادراک بود، اینجا جذبه و سلوک در عمل. اینه که حالا میگیم آقا مثلا در سیر عملی فلون ذکر رو یک چله بگیره، یک سال میگیره، عددش هم این مقداره. حالا به راه میفته هر کسی، از تو حرکت، از خدا برکت. مثل اینکه در علم فکری چطور همه الان راه افتادید به سوی دانشگاه ها، به سوی حوزه ها، به دبیرستان ها، به دبستان ها، دیگه از تو حرکت، از خدا برکت. دیگه همه همچنیست که در سیر علمی فکری راحت یک جور علم رو طی کنن، که این دانشجو هم فکر میکنه، اونم فکر میکنه، اونم فکر میکنه، اما فکرشون مراتب داره. اینجا هم همه افرادی که سیر و سلوک میکنن همه به راه میفتن به سوی ماورای طبیعت. مقصودشون هم اینه که چله بگیرن، از کار بگیرن، روزه داشته باشن، ذکر کنن، سکوت بگیرن، شب داشته باشن. اینها کسانی هستند که دارن سیر و سلوک عملی میکنن. اینو کسانی هم تدریجن راه رو طی میکنن. خب نمیگیم خلافه، اینم یک راهی دیگه، روش. حالا افراد همه در این مسیر راه میفتن، بعضیا این تدریج رو سریعتر پیش میرن، مثل اونجا در علم فکری بعضی ها سریعتر راه رو طی میکنن. میبینی حالا یه محصلی تیز هوشه، دو تا سال مثلا درسی رو یک سال میخونه، سه سال رو یک سال طی میکنه. حالا یکی دیگر بیچاره کند ذهنه، گاهی میبینی یک کلاس رو داره دو سه سال طی میکنه، رفوزه میشه. اما هر دوتا در سیر تدریجی هم، یکی سیر تدریجیش با سرعت طی میشه، دیگری سیر تدریجیش با ضعف طی میشه. در سیر سلوک عملی هم همین، افراد در سیر سلوک عملی راه میفتن، منتها مزاجها مختلفه، طبایع گوناگونه. بعضی ها در سیر عملی زود قوی میشن، زود سرعت پیدا میکنن، چهلهایشون، از کارشون، شبشون، سکوتشون، مراقبتشون زود نتیجه میده. اما بعضی ها بندگان خدا طبیعتشون طول میکشه تا به نتیجه برسن. حالا همین جور که در علم فکری اون محصلینی که تیزهوشن زود به نتیجه میرسن، اینا پخته بار نمیان. در علم فکری عرض میکنم و نه در حدس. یه وقتی حدس انتقال دفعیه، چون حرکت نیست اصلا انتقال دفعی خودش کماله. اما در همین دروس متعارف ها میبینید بچه هایی که تیزهوشان کمتر به ثمر مینشینن، کمتر پخته بار میان. همونهایی که یواش یواش آهسته آهسته دارن مسیر علمی رو خوب طی میکنن، اونها بهتر به ثمر مینشینن. ولذا شبیه درخت کدو با درخت چنار رو میمونه، یکی زودتر میبینی درخت میشه، حرکتش تدریجی است اما سرعت داره، دیگری هم همین حرکت تدریجی رو با یه سرعت خیلی کنتری طی میکنه. ولذا در علم، در سیر و سلوک عملی هم که افراد به تدریج میخواهند مسیر طی کنند، که تعبیر عمومی میشه سیر و سلوک عملی، اینها هر چه دیرتر با تأنی، با تأمل، با زحمتهای بیشتر کشیدن به نتیجه برسن، اینها پخته تر بار میان. اما اونهایی که عجله میکنن در سرعت رفتن سیر و سلوک عملی، نوعا اینها قوی بار نمیان، اینها ساحل پیمایی میکنن، اینها اونقدر جانشون عمق پیدا نمیکنه که بتونن حقایق عالم را با این سرعتی که دارن با قوت تمام بخونن. ولذا آقا در بحث مراقبت میگه آقا به راه بیفت، اگر دیر گرفتی مایوس نباش. اونهایی که دیر میگیرن، کندی میگیرن، اینها پخته تر میشون. اما اونایی که در سیر و سلوک عملی با سرعت عجله ای میگیرن، اینا آخرش هم خوب پخته بار نمیان. اینا حرفاشون دست انداز داره، اینا خوابهاشون دست انداز داره، اینا برای ما فراوون پیش آمده. خیلی ها آمدن تو پای درس و بحثا، دیدم عجله کردن، بعد میبینی در جا حال بهشون دست میده، بعد از یه چند مدتی میبینی ها دیگه خوابهاشون فرازنشیب پیدا کرده. نه خیر، قوی نمیشن. این در بحث سیر و سلوک عملی است که اگر به صورت در مرحله عمل به صورت تدریج پیش برون، اسمش سیر و سلوک. اما اگر نه، به صورت تدریج پیش نروند، خیلی به صورت نه تدریجن بلکه در مقام عمل جذبه پیش میاد، که به تعبیر اون شاعر، ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد، که ناگهانی میبینی با یک جذبه حقایق 100 سال طی کرده دیگران رو ایشون یک شبه به دست میاره.
یک آن به دست میاره. اینها این گونه از نفوس اینا صاحبان جذبه هن. صاحبان جذبه کسانی هن که در سیر عملی حقایق نظام هستی در جانشون ظاهر میشه، اما نه به صورت تدریج که حالا بگه سیر سلوک عملی شروع کردیم بعد مثلا شب بیستم یه حالی به ما دست داد، یا نخیر چند تا چله گذران هنوز حالی دست نداده، یا مثل جناب ملا حسین قلی همدانی بعد از 24 سال سیر سلوک عملی بهش تازه یه حالاتی دست داده، که البته چون در سیر سلوک عملی دیر گرفت خیلی قوی شد، باعث شد جناب ملا حسین قلی همدانی اونقدر قوی پیش بیاد که 300 تن از اولیاء الله تعویل به تربیت کنه. اما صاحبان جذب اونها کسانی هن در مرحله عمل سیر سلوک عملی چه بسا داشته باشن از سیر سلوک عملی چیزی براشون حاصل نشه، اما یه وقتی در نفسشون از باب جذبه یک حقایقی روشن بشه، یک دم میبینی یک جرقه میخوره، در این جرقه کار ده ها سال دیگران رو میکنه. اون یکی 20 سال قبل راه افتاد دور سیر سلوک عملی میکنه، اما این یکی هنوز راه نیفتاد، ناگهان به یک منبری، به یک برنامه‌ای، به یک حقیقتی، به یک تفکری، به نگاه کردنی، به یک حادثه‌ای، به یک فرزند از دست دادن، یک دفعه یه جرقه خورده، این شخص اصلا به طور کلی از این رو به اون رو شده. فلانی حالش عجیب و غریب شده، ایشون چیه؟ یا اصلا شبان روز من خواب ندارم، بیداری ندارم، بیچاره شدم، حقایق عالم من رو گرفته. مثل اون قضیهی که جناب متعلق سبزواری فرمود که اگر شما دفعتاً با همین مشاعر و ادراکات خلق بشوی، یک دفعه با عالم نگاه میکنی چیجور مات و مبهوتی. این آقا هم یک شبه یه جرقه خورده دیگه، یک نماز او رو گرفت، چه یه آیه قرآن او رو زیر رو کرد. مثل قضیه فوزید داشت نصف شب یک دزد سرگردنه که هیچ کس شبان روز از دستش آرام نداشت، نصف شب داشت بالای یه خونه بالای دیوار وارد اون منزل میشد، ناگهانی نصف شب صاحب منزل داشت قرآن میخوند، سوره مبارکه الحدید، تا رسید که علم یعنی للذین انت نمیچه کفرو ان تخش قلوبهم لذکر الله. آیا اون بیچارهی که کفر ورزیده هنوز وقتش فرا نرسیده که قلبش در پیشگاه ذکر الهی خاشع بشه؟ فوزیل تکون خورد، جرقه خورد، بیچاره شد، له شد، خورد شد. فوزیل خورد شد که اگر یک انسانی بخواهد اینجور خورد بشه، این در سیر عملی، سیر و سلوک اصطلاحی خورد بشه، شاید 20 سال در تحت نظر استاد کار کنه تا بتونه لهش کنه، اما ایشون در یک جذبه له شده، یا آیه قرآن او رو گرفت. اینه که در آقایون میفرمان وقتی قرآن میخونید خودتون رو تحویل قرآن بدید، بگذارید یک دفعه میبینی گرفت، یا آیه گرفت، یک جمله گرفت، یک کلمه گرفت، میبینی زیر رو شد، زیر رو شد، زیر رو شد. وقتی حالات اون متحول شده، حالا هی میبینه همینجور مثل قطار کش میکشه. وقتی جرقه خورد متحول شد، میبینی همینجور حالا پشت سر هم داره میاد، ای خدا چرا اینجوری شدم دیگه، میبینه از نون، از آب، از غذا، از همه داره میفته. حالا اینجا چه افرادی باشن بتوانن خودشون رو کنترل کنن، اشتباه نکنن؟ اینا هم خیلی هستا، بعضی ها بازی جذبه متحول میشن اما نمیتونن خوب رو خودشون نگه داشته باشن، چه بسا سر به گرفتاری ها بزنن، سر به خلخلی ها بزنن، سر به دیوانگی های صحرا بزنن، خونه، زندگی، فرزند، بچه، گرفتاری ها پیش بیارن، همه رو رها کنن، دیگه زیر رو شده، چیکارش میشه کرد؟ حالا نمیگم که هر جذبه‌ای وقتی رسید کار تمام، شخص عاقبت به خیر میشه، چه میتونه؟ شاید جذبه برسه و اما شخص طاقتشو نداشته باشه، باز هم عقل رو به کار نیاره، این جذبه رو درست از او استفاده نکنه، چه بسا گرفتاری ها پیش بیاره. اینم هست. یا در حدسیات هم چه بسا گرفتاری ها پیش بیاد، چه بسا در علم فکری هم گرفتاری پیش بیاد. مگر اینهایی که الان این همه موشک ها و بمب اتم و شیمیایی و بمب های هسته ای و نمیدونم چه اینها رو کشف کردن، مگر همینا از راه علم فکری کشف نکردن؟ همین جور که در علم فکری احتمال داره سر از گمراهی ها برسن، در حدسیات هم احتمال داره سر از گمراهی ها در بیارن، در سیر و سلوک عملی هم چه بسا افراد درست راه رو طی نکنن، سر از انحرافات در بیارن، چه بسا در جذبات هم یک جذبه به طرف رخ بده، بعد نتونه این جذبه رو درست حلش کنه، هضمش کنه، یه وقتی بیاد سر به گرفتاری ها بزنه، ناگهانی ببینی خودکشی کرده. چیه؟ طاقت نداشت، حالش عوض شد دیگه، خودکشی کرد، زد دیگری رو کشته، زد زن و فرزند و آتیش داد. گفت اصلا آدم اینها چیه، اینها همه بی خوده، آدم باید به سوی خدا بره، ناگهانی میبینه خونه رو آتیش داد. اینها دیگه بسته به سعی وجودی افراده تا چه اندازه طاقت داشته باشن که بتونن خوب طی کنن. هم در علم فکری اشتباه پیش میاد، هم در حد احتمال خطا هست، هم در سیر و سلوک احتمال آن است که افرادی که سیر و سلوک آغاز کرده اند نتیجه راه رو درست نروند، سر از خانقاه ها و سر از گرفتاری ها و صوفیگری های لاوبالیگری و امثال اینها بکشونند. هم در جذبات شاید افراد اون قوه و توان رو نداشته باشند که وقتی تحول روحی به اونها دست داده بتونن این تحول روحی رو عاقلانه حفظش کنن. در تمام اینجاها آقا باید چراغ عقل روشن باشه، عقل خالص، عقل خالص همه جا. اینی که عقل میزانه، شرع مقدس میزانه. چه بسا کسانی سیر سلوک عملی کردن بعد رفتن شرع رو کنار گذاشتن، چه بسانی کسانی حد زدن از دست شرع بیرون رفتن عقل رو کنار گذاشتن، چه بسا کسانی که سیر علمی فکری کردن در نهایت آخر گوش به حرف عقل خالص ندادند و از راه علم فکری خودشون چه کشت و کشتارها در جهان پدید آوردن از اکتشافات علم فکریشون، دانشگاهیشون و دیگر علوم. همه جا احتمال خطا هست. اگر چراغ عقل حقیقت انسانساز الهیه درست روشن نباشه، در تمام اینجاها دچار اشکال به اشتباهات پیش میاد. تا اینجا نفوسهای مستکبی ناقص این چهار مرحله رو دارن، یا در فکرن در علم، یا در حدسن در علم، یا در سیر و سلوکن در عمل، یا در جذباتن در عمل، و چون صاحب نفس ناقصن دارن از نقص به سوی کمال میروند، چه بسا در هر چهار مرحله خطاها پیش بیاد، چه اینکه آمده و در تمام این چهار تا طبقه انحراف رفته ها فراوون داریم در طول تاریخ. میرسیم به مرحله پنجم و ششم. در مرحله پنجم و ششم حرف این نیست که انسان ادراک کند، حرف این نیست که انسان سیر عملی کند یا در مقام عمل جذبه‌ای به او دست بدهد. در مرحله پنجم و ششم میخواهد شخص از خودش انشاءات پدید بیاورد، انشاء کنه، انشاء در بیرون از جان خودش میخواهد انشاءاتی داشته باشه. ما در درون جان خودمون انشاء داریم. حالا به محض اینکه چشم ظاهری رو باز کردیم، میبینید قوه خیال در موطن خیال در جا صورت مقابلمون رو انشاء میکنه. قوه باصره نفس در موطن قوه باصره انشاء میکنه، در قوه سامعه شنیده ها را در خودش انشاء میکنه، در قوه خیال همه صورت ها را انشاء میکنه، در موطن وهم تمام مفاهیم جزئیه رو انشاء میکنه. این مرحله انشاء رو نمیگیم. نه، شما میخواهید از خودتون چیزی را در خارج از ذات خودتون انشاء کنید. مثلا میخواهید از خودتون بدن انشاء کنید در خارج، به غیر از این جسم طبیعی که الان بدن شماست، میخواهید مشابه همین این جسم طبیعی در بیرون از خودتون بدنها انشاء کنید، یه بدن شما به اراده شما انشاء بشه الان اینجا باشه، یه بدن دیگر انشاء بشه همین لحظه همین آن در مثلا نجف باشه، یه بدن دیگر انشاء کنید به اراده تون همین لحظه همین بدن در مکه باشه. بعد سه نفر، یکی اینجا یکی نجف یکی مکه، هر ستا هم با هم ببینم، بعدها بگه من دیشب ساعت فلان فلانی رو در نجف دیدم، اون دیگه آقا من ایشونو که در تهران دیدم، سومین بگه آقا ما که در مکه دیدیم، حالا که آب از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، حالا که میتونه دو تا بدن انشاء کنه یکی کنه، خب چرا صد تا نکنه؟ مثل این که در روایت داره که آقا جان امیرالمؤمنین در یک شب در 40 منزل به مهمانی رفتن، این مال مقام انشاء نفس ناطقه است، اینا همه دلیل داره، این روایات نعوذ بالله همچنیست گعده گیری باشه. بعد یک کسی بگه آقا این دیگه چه حرفیه؟ خب آدم یک شب میتونه یک منزل بره چه مهمانی، دیگه در یک شب در یک ساعت در یک آن در 40 تا منزل مهمونی چجوریه؟ این کسی که این حرف رو میزنه برای اینکه نفس او یا در مقام فکره، یا خیلی زور بزنه حدسیاتی داشته باشه، یا خیلی زحمت بکشه در سیر سلوک عملیه، یا خیلی زحمت بکشه در حد جذباته، ایشون به مرحله انشاء نرسیده ولذا باورش نمیاد. اما بهش باید گفت آقای عزیز، اون که آقای یک شب در 40 منزل به مهمانی رفتن، این در مقام انشاء نفس ناطقه انسانی است، صور اشیاء رو در خارج از ذات خودش، همین جوری که الان شما در یک آن واحد میتونید ده ها آسمان فرض کنید، نمیشه؟ همیالا کردی دیگه، یه شخص رو ببین در آن واحد بگی این شخص 40 تا باشه، نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چطور اگر 40 آینه یا آینه های مقابل هم باشه که این شخص رو اون آینه نشون میده، دوباره توی اون آینه یا آینه دیگر وقتی نگاه میکنی در یک ردیف میبینی با اینکه یک نفر روی صندلی نشسته، اما همینجور ردینی او هزار تا یک جا نشستن، چطور انشاء دفعی میشه؟ اما این انشاء دفعی انشاء شبهیه نه انشاء حیاتی. اما نفس به جایی برسه که در یک آن واحد، نه اینکه 40 تا عکس، 40 تا سایه، 40 تا شبه مثل آینه، نه 40 تا بدن، حقیقتاً همه بدنن، همه حیات دارن، همه علمن، همه شعورن، همه احساس دارن، ادراک دارن، بینندن، شنوندن. اینی که حضرت موسی میگوید من وقتی رفتم در کوه طور شروع کردم به رب ارنی انظر الیک، ناگهانی دیدم، روایت رو ببینید، ناگهانی دیدم حالی که به من دست، دیدم 70,000 موسی مثل من دارن، همه میگوین رب ارنی انظر الیک. این چیه؟ این انشاء نفس ناطقه انسانی است، صور اشیاء را در آن واحد در خارج از ذات خود، چه بسا هم در داخل ذات خود. اینم میشه. شما الان چطور در خواب الان به خواب رفتی این همه صورت ها انشاء میکنی؟ در کجاست؟ در بیرون از نفس یا در داخل ذات نفسه؟ تا اینجاش رو همه مردم پیش میآیند. انشاء صور اشیاء رو در موطن نفس خودمون میکنیم، اما میخواهیم اشیاء رو در بیرون از جان خودمون انشاء کنیم، که همین جور الان شما این جسم طبیعی شخص رو میبینید، اون اجساد منشأه انشاء شده رو هم ببینید. اینا این بحث براتون کار میرسه، این بحث خیلی کار میرسه. چرا؟ برای اینکه چه بسا حالا اگر اون 40 شبی که حضرت امیر در 40 خانه به مهمونی رفتن، هر 40 خانوار گفتن ما علی رو دیدیم، خطا کردن؟ نه، اینها کدام یک را حقیقی رو دیدن؟ ما بقی همه علل بدل بودن، که اسم این عبارت رو در عرفان تعبیر به ابدال می کنن. ابدال، ابدال که میگن حضرت بقیت الله ابدال داره، در روایات آمده که آقا جان در حدود نمیدونم 53 نفر ابدال دارن. چرا؟ برای اینکه این صاحبان نفس بدل، اینها کسانی هن، این 53 نفر که هر کدامشون میتوانن از خودشون بدنها انشاء کنن در نظام هستی. اون کسی که به این مقام رسیده دیگه به آقا جان امام زمان اجازه نمیده که در امور مردم خیلی آقا خودشو تنزل میده، بگه آقا جان این قرآن که میخونید قرآن برای شما کلاس درسه، با این که حشمت الله سلیمان پیغمبر است، که سلیمان پیغمبر دارای اسم اعظم حق است. در بعضی از روایات فرمودن حضرت سلیمان گویا 4 اسم یا 5 حرف اسم اعظم رو دارا بود، اما چرا خودش تخت بلقیس رو نیاورد؟ چرا گفت دیگران کی میتونه بیاره؟ وزیرش جناب آصف که یک علمی از قرآن رو داشت توانست تخت رو بیاره. بسیاری از کارها در نظام هستیست که دیگران نمیگذارن که آقا جان حضرت بقیت الله برای این معطل بشه. مثل این که الان یک نفر مثلا فقیره، حالا میاد در مثلا بیت رهبری، میاد در خونه این آقای مجتهد، ای آقا گرفتارم، زن و بچه من نون ندارم بخورم. اینجا شما میگید آقا دیگه ضرورت نداره وقت آقا رو بگیریم که برای حالا یه فقیر تو مایی چقدر پول میخوای؟ میگی آقا 1000 تومن، 10000 تومن، 100000 تومن بدید کار من حله. میگه آقا این 100000 تومن تو بگی برو دیگه، وقت آقای به این عظمت رو نگیر، بگذار او درسشو بخونه، بذار او کارشو بکنه، بگذار او در توجه خودش به سر ببره. این که چه بسا یه کسی میگوید یا صاحب از زمان، خب خواستت چیه؟ یا صاحب از زمان این بچه من مریضه، من هیچ کسو ندارم. یک دم میبینی یکی از ابدال نظام هستی صوت شما رو میشنوه، میگه آقا این که دیگه چیزی نیست که آدم وقت حضرت بقیت الله رو بگیره، من خودم میرم شفاش میدم. یک بدن انشاء میکنه در پیش این آقا حاضر میشه، با اون بدن انشائیش رفع حاجت او رو میکنه. ایشون چون یا صاحب از زمان گفت، خیال میکنه آقا جان بقیت الله آمده فقط برای مریضی فرزندش، خبر نداره که نخوا شیر مردانن در عالم مده، اینقدر نفوس پاکی هن که اینها در عالم اجازه نمیدن که وجود مقدس حضرت بقیت الله اینقدر تنزل کنه پایین بیاد، که برای اینکه مثلا این آقا یه زن میخواد ازدواج کنه بگیره، کسی جوابشو نمیده، یه توجهش بکنیم این زنشو بگیره. او یکی درمونده شده، پول نداره، جیبش پول نیاورده بود، الان آمد در این شهر غریب گرفتار شده، یا صاحب از زمان چه کار کنم، اسیرم، گرفتارم. میبینی اون آقا رسیده یه مقدار پول بهش تقدیم کرده، بیا مال تو. از اینا هم هست، تازه اینایی که در خدمت آقا جان ما هستن کسانی هن که تلویزیونشون روشن میشه شبها چه کارها و خدمت رسانی ها به بندگان خدا میکنن، تا چه برسه به وجود اقدس حضرت بقیت الله ابدال عالم، اوتاد عالم. بنده خدا میگفت تو خونم نشسته بودم، آدم مراقب، آدم پاک. این که میگن پاک باشید، علاوه از این که خودتون رو نجات میدید، دیگران رو نجات میدید. این که میگوین اهل طهارت باشید، نه تنها خودتون پاکید، کارهایی رو که مردم از حضرت بقیت الله عجل الله انتظار دارن، توقع دارن، شما انجام بدهید. آقای من حیفه. بنده گاهی این مثال میزنم، میگم حالا این مثل این که یک کسی مثلا داشت کارگری میکرد، بیل میکرد، تراشکاری میکرد، مثلا دستش انگشتش رفته لای اره تراشکاری چه، بعد مثلا بریده شده، اینو حالا فعلا باید بریم پانسوانش کنیم، بعد این بگه آقا نخیر، برای این زخم انگشت من باید حتما شما برای من نوبت بگیرید فلان فوق تخصص ارتوپد در امریکا. خب آقا برادر، این زخم تو رو ببر اینجا، این پانسبان سرمال برات پانسبون کنه، تو وقت اون متخصص فوق کذای اون رو برای اینا نگیر جان، اون فوق تخصص کذایی برای این که اگر این زیر دستایی پایینا نتونستن به دردت برسن، اگر واقعا دردت اونقدر سنگین شده که این پایینی ها نمیتونن جواب بدن، حالا اون آقا رو بگیم آقا دیگه از دست ما چیزی بر نمیاد، آقا جان پس شما یه لطفی بفرمایید، از ما ساخته نیست. اما آقا این پانسبان انگشت تو رو نه، این آقایی که نه علم پزشکی خونده نه هیچیه، 4 روز رفته تجربی اینجا سرمحلی پانسبانیه، برو پیش ایشون چسب تو بزن و خونشو بر بیار و برو سر کار دیگه، دنبال ارتوپد در امریکا هم نگه. چی میفرمایی؟ اینا چیزی نیست امام زمان امام زمان میکنید، حرفی نیست، منتها ما چون نمیشناسیم شیر و صدا بنیم، ما فقط به ما در روایات فرمودن شما امام زمان رو صدا بزن، همین اندازه. چون ما نمیشناسیم این ابدال کیانن، این اوتاد کیانن، اینهایی که صاحب نفس همتن، اینها کیانن، این شیر مردان کیان، ما فقط و فقط در عالم همین صاحب عالم حضرت بقیت الله رو شناختیم، همین اندازه. ولی آقا جان صدا میزنیم، کسی نمیگه نزن، درسته بزن، اما آقا این دردی که تو داری این پانسبانی محل حلش میکنه. نشد، همین آقا پزشک سرمحل یه نسخه میگیره درست میشه، اگر نشد برو یه پزشک قوی تر شهرتون درست میشه، اگر نشد استان شما هست درست میشه، اگر نشد کشور هست تهران هست، اگر نشد حالا اگر اون آخر دیگه کارت به استخون رسید، هیچ از ابدال و اوتاد و اینا هیچکی بر نیامد، این حالا خدمت آقا جان حضرت بقیت الله بگن آقا این دیگه یه دردی است که کسی حل بکن نیست. بعد صدام رو بخوای برداری که کشور عراق و ایران رو اینا رو آزاد کنی، اینا امام زمان علیه السلام حتی نمیخواد. اینها رو بعضی ها هستن که با یک جان پاکی دارن، با یک توجه تمومش میکنن، اما بله اونها البته چون در تحت امر آقا جانن، آقا صاحب الامر است، بر اساس ولایت تکوینی که دارن خودشون میفهمن آیا اجازه دارن کار انجام بدهن یا نه، اگر اجازه ندارن کار انجام بدهن. اما این درخواست هایی که ما داریم، اینها چیزهای بسیار نازله است. ولذا این آقا گفت من در خونم نشستم، خیلی آدم مراقب، اهل حضور، مراقبت، طهارت، دستش پاک، چشمش پاک، فکرش پاک، مراتب طهارت رو در جان خودش پیاده کرده. گفت من نشسته بودم در منزلم، به 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 جان پاک باشه، این گوش نه صدای این 1 متری رو، 5 متری رو، 10 متری رو میشنوه، نه صدای فلون خانم آقای در فلون خیابان تهران رو هم میشنوه. چرا نمیشنوه؟ گفت من دیدم که یک دفعه در مقابل چشمم دیدم که بله یه خونه یه دارم، از این کوچه میرم به اون کوچه، از اونجا به اون خیابون، از اون خیابون به اونجا، از اون خیابون به اونجا، و ای خدا ای این حال چرا اینجوری شدم. بعد دیدم میرسم به یک سردر یه خونه، در درون خونه دعواست، 2 تا زن و مرد دارن همدیگر رو میخورن. ای خدا ای هیچی، حال من دوباره عوض شد و دیدم همینجا تو خونه خودم نشستم. باریکالله قوی بود، حواسش جمع بود. بعد گفت در اون حالم دیدم که زن و مرد دعوا میکنند و گویا فقیرن بیچاره ها، چیزی ندارن. زن داره با مرد دعوا میکنه که نرفتی کار بکنیم، ما هیچی نداشتیم، امشب بخوریم، بچه ها گرسنن. چه حال من برگشت به جای اول، دیدم که همینجا تو خونه نشستن. بعد پول برداشتن، باریکالله شیر مردانن در عالم مدد، پول برداشتم. اینی که دارم میگم واقعه شخصی ها. گفت پول برداشتم جیب خودم، پاشد. همینجور که تلویزیون جان من روشن شد، بله، از این خیابون رفتم اون خیابون، رفتم اون کوچه، رفتم از اون خیابون سر درآوردم، وارد اون کوچه شدم. بعد دیدم بله همه چیز همینجور دارم میرم درست. رسیدم به سر همون دروازه، دیدم بله دروازه هم خودشه. و پشت دروازه ایستادم ببینم چه خبر، دیدم بله داخل خونه قوغاست. در زد نصف شب، در زد شوهر خونه اومدم. چی آقا این وقتی شب؟ گفت آقا جان، مثل این که بین شما و خانوم شما اختلاف ناراحتی دیدم. حالا مرد بیچاره گفت بله آقا، من امروز خدا رب رسول رفتم سر کار، کار پیدا نکردم، اومدم منزل، این زن داره امشب الان من رو تا این وقت شب داره سلاخی میکنه که تو چرا کار نکردی، دیگه آبروی من رفته و اینها. بعد گفت پول در آوردم بیشو، گفتم آقا این مقدار پول مال شما، خداحافظ رفتم. حالا فردا این آقا چی میگه؟ این آقا میگه من صاحب از زمان. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله کشمیری را. گفت را وارد نجف اشرف شدم، در صحن مبارک حضرت دیدم یه آقای بنده خدای اونجا نشسته. بعد در پیشگاه آقا جان حضرت امام امیرالمؤمنین تقاضایی داره تو دلش. خب معمولا دیگه دوربر عتبات عالیات مردم همه یک دنیا امید و آرزو و آمال و سفارش ها و اینا رو میبرن دیگه. بعد گفت من دلش رو خونده بودم که چی میخواد، قربانشون برویم. گفت یواشکی رفتم زیر گوشش، گفتم فلانی تو این رو نمیخوای؟ گفت بله. گفتم جوابت اینه و تو بین جمعیت مخفی شدم، رفتم دنبال کار خودم. آقا ایشون یک دفعه بلند شد داد کشید، آقایون صاحب از زمان دیدم. آقا چه قوقا بلند کرد در حرم حضرت امام امیرالمؤمنین. حالا آقای کشمیری میگه که منم وایستدم تو بین همین جمعیت دارم نگاهش میکنم. بعد پیش خودم گفتم که ای خبر نداره، صاحب از زمانش من بودم. اینا چیزی نیست آقا. خب برگردیم به بحث. اگر نفس اونچنان قوی بشود که بتواند نه تنها اشکال و صور را، اشیاء عالم را، صور نظام هستی را در ذات خودش انشاء می کند که من و تو می کنیم، علاوه از این بتونه اشکال و صور رو در بیرون از ذات هم انشاء کنه. حالا اگر در بیرون از ذات انشاء کند تدریجاً، این مقام انشاء تدریجی را در اصطلاح قرآن و روایات میگویند مقام همت. همت که جناب شیخ اکبر در خصوص میگوید العارفو یخلق به همتهی فی خارج محل الهمه، که عارف به واسطه همت خودش اشیاء رو در خارج از محل همت انشاء میکنه. محل همت چیه؟ نفس ناطقهشه. صورت اشیاء رو در بیرون از محل همت خودش به واسطه وهم، به واسطه همت انشاء میکنه، که اگر کسی به واسطه وهم و جان خودش بتواند تدریجاً اشیائی را در بیرون انشاء بکند، از او تعبیر به مقام همت می شود. صاحبان همت هم مراتب دارد. اما اگر کسانی بتوانند صور اشیاء را در بیرون از جان خودشون انشاء بکنند دفعتاً، نه تدریجاً، این رو میگوین امر. اصطلاح امری که میگوین امر یعنی این، یعنی انشاء صور اشیاء نظام هستی یا انشاء صوری که در ذات خود شخص است در بیرون از جان خودش در نظام عالم. اگر کسی بتونه این انشاء صورت را دفعتن انجام بدهد، از او تعبیر به مقام امر می شود. حالا نه تنها نمیگوییم حضرت بقیت الله صاحب فکر است، که فکر نقصه، فکر چیه؟ نمیگوییم که آقا جان صاحب حس است، حس چیه؟ این مال همین دم دستی هاست. نه تنها نمیگوییم که آقا جان اهل سیر و سلوک است، سیر و سلوک سیر تدریجی است، این به امام زمان چیه؟ فوق این حرفا. نه تنها نمیگیم آقا اهل جذبه هست، جذبه مال کسانیست که میخوان در مرحله عمل یه حالی بهشون دست بده، یه جرقهی بخورن. نه تنها نمیگوییم که آقا جان اهل همتن، اهل همت رو دیگران هم هستن بالاتر، میگوییم آقا صاحب الامرن، یعنی نه تنها امر است بلکه صاحب امر است، صاحب امر است. اینه که میگن تمام اوتاد ابدال همه به امر کار میکنن، اما باید به اجازه آقا جان باشه، این اجازه تکوینی رو در جانشون میگیرن. ولذا مقام شریف حضرت بقیت الله در نظام هستی مقام امریت، مقام صاحب امر است. نمیگوییم همت، این همت را حضرت مریم داره که با همت توانست شوهری برای خودش انشاء کند به نام جبرئیل، بر اساس اون تمثل جبرئیلیه که بشود به منزله شوهر، بحث علمی داره، در شرح دفتر دل آوردم اشا، اگر بتونی درست از عهدش بر بیای میتونی اونجا بحث همت رو دنبال کنی. این تازه مقام حضرت مریم است. کجا مقام مریم کجا و حضرت بقیت الله کجا؟ اون که حضرت مریم به وسیله همت به دنیا آورد به نام حضرت عیسی، حضرت عیسایی که از اهل همت به دست آمده است، این در تحت امر صاحب الامر است که وقتی حضرت بقیت الله ظهور و تجلی می فرماید، حضرت عیسی مسیح در تحت فرمان آقایان. این که یکی از لطایفی که قرآن فرمود حضرت عیسی را نکشتند، به دارش نیاویختند، و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم، برای که عیسی مسیح پدرش پدر آسمانیه، الولد و سر و ابی، هر فرزندی به سر پدرشه، چون مادرش از نشئه طبیعت است حضرت مریم، اما هر فرزند به سر پدر است نه به سر مادر، چون پدرش بر اساس فتمثل لها بشرن سویا، چون پدرش جبرئیل امین است، پدر آسمانیه، ولذا پدری که فرزندی که پدرش آسمانی است نمی شود زمینیان او رو به قتل برسانند، ایشون اهل آسمون می شود. این که فرمودن موسی که حضرت عیسی مسیح در آسمان چهارم زنده است، باید با آیه فتمثل لها ارن سویا با بحث مقام همت با هم هماهنگ بفرمایید تا به سرش برسید، چون پدر آسمانی است فرزند آسمانی می شود. اما همین که همین پسری که فرزند پسر پدر آسمانی است، فتمثل لها بشرن سویا، همین باز تازه می آید در مقابل حضرت بقیت الله قرار می گیره و آقا می فرماید امروز الیام انت امیر الامرا، تو تمام امیر تمام امیرانی، اون که صاحب امر توه، تویی، من هم حتی تر تحت امر تو هم. این که آقا جانو میگیم صاحب الامر، بعد حالا که صاحب امر شده تمام نظام هستی همه دم به دم به توجه ایجادی امریه حضرت بقیت الله با بدن عنصری هن، که اگر فرض کسی خدایی ناکرده با بدن عنصری حضرت بقیت الله را به شهادت برساند و به جای حضرت اولیای از ولی از اولیاء اللهی که در تحت امر آقایان نتوانند صاحب امر بشوند که عالم رو اداره کنند، فرو ریزد همه غالب ها. این که الان میبینید عالم عالمه، من و شما من و شما ایم، آب آب است، خاک خاک است، زمین زمین است، ستاره شعرای یمانی ستاره است، تمام ستاره های آسمان همه ستاره ان، همه نشعه طبیعت بیکران همه در سر جایشون، کلون فی فلکن یسبحونن، چون که آقا جان بقیت الله مظهر اسم شریف الله هست و صاحب الامره، همه در کارن. اگر آقا جان یک آن صاحب امر نباشه، توجه ایجادیش را از این نظام هستی بردارد، فرو ریزند غالب ها. این که آقا رو اینقدر تنزل بدیم بیاریم پایین، اینها الفاظ رو در بین ما به همین دلیل پخش کردن که بگید آقا صاحب الامر. حالا چقدر باید الان زحمت بکشیم ببینیم آقا اصلا این امر یعنی چه؟ امر مقام انشاء نفس ناطقه است. حقایق اشیا رو در نظام هستی به انتقال دفعی نه به تدریج، اونم مقام امره. تازه آقا نه این که امر است، آقا صاحب الامر است. ولذا موجودات مجرد عقلیه را که میگیم موجودات امریه ان، یعنی حق متعال دفعتا انشاءشون میکند، آقا جان حتی صاحب اون امرها هم هست. آقا صاحب الامر. اینه که این شیرمردها، این آقایانی که به کمال رسیدند و به سوی آقا به راه افتادند، نمیگذارند مقام حشمت اللهی آقا پایین بیاد. آقا جان این تخت بلقیس رو ما میاریم، این مریض رو ما شفا میدیم، اون درد رو ما در... آقا جان شما از آقاییتون نباید کم بشه. بله اگر یک جا صلاح نیست، یکی مریضه، هرچی امام زمان کنه نباید شفا پیدا کنه، اونجا اگه آقا جان اجازه نداریم چشم، او رو شفا نمیدیم. اما اگر اجازه میدی که شفا بدیم، آقا جان خواهش میکنیم شما دیگه دست به کار نشوید، ما هستیم، مگه ما چه کاره ایم؟ آقای ما پایین بیاد یعنی چی؟ نمیگذارن. این که مولوی میگوید شیر مردانن در عالم مدد، کن زمان کفغان مظلومان رسن، یکی از اسرار فرمایش ایشون اینه، حتی با روایاتم هماهنگه که انشالله روایات باب عبدال و اوتاد و بعد صلحا و نجبا و نقبا، اینا در همین کتاب روایاتش نقل میشه، انشالله خدمتتون میخونیم. اینه که یکی از تعابیر اسم مبارک حضرت، آقا جان صاحب الامر، تا ببینیم صاحب السیف یعنی چه، صاحب الزمان یعنی چه، صاحب العصر یعنی چه، اینا همه حساب داره. قربانت بشویم، قربان ائمه بشویم. حالا آقا بنده خدا سرور من، آقا جان چرا دهن باز میکنی که خدا اینا کرده ما میخواهیم نعوذ بالله از اهل بیت بتی بسازیم، بعد حالا بیایم برای این بت میخواهیم؟ این حرفا نیست. عالم عالم انسانیه، عالم عالم عقله. اقرأ ورقه، بخونید، بالا برید، تکون بگیرید، برای همه هم راه بازه. آقا جانم میفرماد بیایید، آقا جان هرچی مقام من دارم بیایید بگیرید، من حرفی ندارم، ما که نعوذ بالله بخلی نداریم، اصلا ما رو خداوند فرستاد ما شما رو بالا ببریم. ما نمیخوایم دور خودمون رو حصار کنیم بگیم هیچ کس حق نداره به کمالات ما نزدیک بشه، نه خیر، خداوند ما رو فرستاده، ما رو به یک تعبیر فدایی شما کرده، ما آمدیم شما رو بالا ببریم. آقا جان تو به امام زمان جسارت میکنی؟ برادر ای بی اطلاع، ای جاهل، داری تیشه به ریشه خودت میزنی، داری سعادت خودت رو از بین میبری، با کی میجنگی؟ حرف جنگ نیست، حرف گعدگیری نیست، حرف این آقا این عالم به کار افتاده. یا الله از تو حرکت، از خدا هم برکت، بهت میخواد میدی میگیری، تو هم به راه بیوف، با دل و جان به راه بیوف، با تمام وجود به راه بیوف. یک کمی اشعار بخونی منم دلتنگ. آره
خداوند شما رحمت بفرمایید. افسوس ائمه شناس نشدیم، یه بیوگرافی زندگی بود. بله میگن یه همچین آقایی و همچین بزرگواری هستن، از مادر متولد شده. خب آقا این اندازه قبول، آقا حرفی نیست، آقا این که بحثی نداریم، شکی نداریم، اینقدر حرفشو زدیم، این همه یه تکون بگیریم. آقا صعود برزخی که پیش بیاد انشالله، انسان اهل شکار که بشه، یه تکون که بگیره انشالله چیزهایی بله براش عائد میشه، یه شکارهایی میخواد انشالله. خب برق رو خاموش میفرمایید جان که بریم به سوی بیچارگی خودمون. یا الله یا الله یا الله. سبا سبا در عرب باد اگر از غرب به ورزه میگن دبور، چون خبر نامطلوب داره. باد اگر از شمال از شرق به ورزه تعبیر میکنن به سبا. این باد چون خوش خبر است دیگه همیشه معروف شده به سبا. سبا باد سبا. سباگون امیر کاروان را آقا جان بقیت الله چقدر گرفتاری شده، همش میگیم آقا تو بیا پایین، نمیخوایم خودمون بیایم بالا. خی سباگون امیر کاروان را ای مراتی کنید این ناتوان را سباگو آوان امیر کاروان را مراتی کنن توان را ناتوان را در چیه مونده ای ره دور است و باری کست و تاواری آی به دوشم میکشم آی بار گرام داده بیداد داده بیداد. آقا جان بقیت الله بقیت الله. نمیدونیم داریم چه کار میکنیم، نمیدونیم کجایی هستیم خلاصه، اما آقا جان میدونیم اینقدر که تو رو میخواییم، دوست داریم بیاییم بالا. آقا از اونایی که تلویزیون جانشون روشن میشه ما رو میبینن بهشون بفرما بیان به داد ما برسن. آقا آقا خیلی ببیند این رو خیلی چون زعفران را آی ببیند این رخه چون زعفران را
یه درد دیگر اینه اونایی که اهلش بودن رفتند و اینا هم ما رو گذاشتن. چرا آقا جان؟ برای اینکه شما جلوداری آقا جان. نه، اینایی که رفتن هم مؤدبن، از شما که جلو نمیفتن. اگر آقا جون تو یواش بری، بلکه ما بتونیم به اینایی که دنباله راه هم برسیم.
خی مراتی کنند شاید که بینم آی جمال جون فضای همراه
شد اقلن شهدا رو ببینیم ها. شاید تونستیم اون صلحای عالم رو زیارت کنیم. آقا جون ما چشممون لیاقت نداره آقا جون شما رو ببینه، اما اونایی که در خدمتن اونا رو هم ببینیم کم نیست آقا.
آی کجایید شهید ایدان خدا آیید آی بلا جویان دعوشد کربلا شلم چه یا کجا رفتی ای دوستانی که تو کانولای فاب و شلم چه به شهادت رسیدی ای شهید همت ها کجایی ای چمران ها کجا رفتید ما رو جا گذاشتید جا گذاشتید آی رفیقا رفته ان نوبت به خیلی داده بیدادم آنم آنم ای رفیقون رفته امن نوبت به نوبت خوش اون روزی که نوبت ببر من آیم میشه یه تکونی بگیرم آخه بین ما و آقا جون ما باید یه سلخیتی باشه تا مدرک رو سلخیت نداشته باشه ادراک نمی کنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خدایا همگان عاقبت به خیر فرما اول به خیر بفرما خدایا ما رو با وجود مقدس حضرت بقیت الله و پاکان در محضر آقا جان خدایا ما را نسبت به اونها آشنا بفرما
جان ما رو با جان حضرت بقیت الله مناسب بفرما، شهدای عزیز را بر درجاتشون بیفزای، ما رو با اونها محشور بفرما. به نبی و آله و جل الله هم فی فرجه.